بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من بحث جلسه قبل رو از دوباره مجبورم تکرار بکنم تا انشاءالله روشن بشه. بحث ما در روایت ابن ابی عمیر بود، هم شما گوش بدید هم رفقای صوت گوش میدند با دقت گوش بدند. بحث ما در روایت ابن ابی عمیر بود. تو این روایت امام صادق علیه السلام فرمود که کر 1200 رتبه. گفتین کلمه رتب تو این روایت مشترک بین رتل عراقی و رتل مدنی و رتل مکی و رتل اندلسی و رتل مصری هست. بعد عرض کردیم که منظور امام علیه السلام از رتل بل اجماع رتل اندلسی و مصری نیست. بنابراین منظور امام از رتل یا رتل عراقیه یا مدنی هست یا مکی، یکی از این ستا. بعد عرض کردیم که ستا قرینه گفته شده، گفتن که این قرائن دلالت میکنه بر این که مراد امام از رتل تو این روایت رتل عراقی. قرینه اول گفتیم، دیروزم دربارش حرف زدیم. قرینه دومم گفتیم، دیروز دربارش حرف زدیم. حالا اول درس امروز میخوایم قرینه سوم بگیم و دربارش حرف بزنیم. اول قرینه سوم رو توضیح میدیم که این قرینه سوم چه قرینه ای هست و این قرینه چجوری دلالت میکنه بر اینکه مراد امام از رتل رتل عراقیه. اول قرینه رو خوب توضیح میدیم، بعد از که کاملا روشن شد میگیم این قرینه دو تا ویژگی داره. حالا توضیح قرینه چیه؟ قرینه اسمش اصل طهارت، یعنی ما میخواییم اصل طهارت را قرینه بگیریم بر این که مراد امام از رتل رتل چیه؟ عراقیه. از هم میرسید منظور امام از رتل رتل عراق. حالا چجور قرینه هست؟ ببینید، اگر یه آبی کمتر از 1200 رتل عراقی باشه، 1200 رتل عراقی میشه 156000 درهم، معادل با وزن 156000 درهم. خب حالا اگر یه آبی کمتر از 1200 رتل عراقی باشه، مثلا 155000 درهم باشه، خوب دقت بفرمایید، اگر یه آبی داشته باشیم وزنش معادل با 155000 درهمه، درسته؟ این آب اگه برخورد با نجاست بکنه بل اجماع این آب میشه نجس. بل اجماع یعنی چی؟ بل اجماع یعنی چه مراد امام از رتل توی روایت رتله مکی باشه، چه مراد امام از رتل تو روایت رتل مدنی باشه، چه مراد امام از رتل توی روایت رتل عراقی باشه. متوجه هستی؟ مراد امام هر چی که باشه، اگر یه آبی کمتر از 1200 رتل عراقی باشه بل اجماع این آب به مجرد ملاقات با نجس میشه نجس. میدونی چرا؟ چون ایجور آبی که کمتر از 1200 رتل عراقیه همه این آب رو آب قلیل میدونند و آب قلیل هم به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه. درباره این آب دیگه ما شکی نداریم، روشن؟ ولی حالا یه آبی شما تصور بکنید که به اندازه 1200 رتل عراقیه، یعنی معادل با وزن 156 هزار درهمه. یه جورایی تصور بکنید اگر این آب برخورد به نجاست کرد، دیگه ما یک نمیتونیم بگیم بل اجماع نجسه. چرا؟ چون احتمال داره کر به همین اندازه 1200 متر عراقی باشه. لذا اگر یه آبی تصور بکنید، یه آبی که به اندازه 1200 متر عراقی، حالا یه جور آبی برخورد به نجاست کرد، ما شک میکنیم که نجس میشه یا نمیشه. چرا شک میکنیم نجس میشه یا نه؟ چون احتمال میدیم که این آب کر باشه، احتمال میدیم نباشه. بعد شک میکنی که این آب نجس میشه یا نمیشه. شک در نجاست که کردید اصالت و طهارت جاری میشه، پس نیکی این آب طاهره و به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. خب حالا شما توی این آبی که به اندازه 1200 متر عراقی است اصل طهارت پیاده کردید، گفتی به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. و اگر یه آبی به مجرد ملاقات با نجاست نجس نشد، معنیش اینه که ویژگی کر رو پیدا کرده. ویژگی کر رو که پیدا کرد پس کره. خب پس اگر یه آبی به اندازه 1200 رتل عراقی بود، اصل طهارت میگه این آب ویژگی کر رو داره و کره. خب از معلوم میشه که امام فرموده کور 1200 رتله، یعنی 1200 رتله عراق. ارزم رسیدی چی شد؟ این قرینه سوم بود. حالا این قرینه سوم گفته شده اسمش اصل طهارت، گفته شده که این قرینه قرینه است برای اینکه مراد امام از رتل تو روایت رتله عراقی. با همین توضیحاتی که من عرض کردم روشن شد؟ کاملا تمام. حالا عرض بنده چیه؟ ببینید این قرینه سوم که اسمش چی بود؟ اصل طهارت. این قرینه دو تا ویژگی داره. ویژگی اول این که این قرینه رتل مدنی و رتل مکی را رد میکنه. یعنی میگه مراد امام تو روایت از رتل، رتل مدنی و مکی نیست. این ویژگی اول. خب برای که این ویژگی کاملا روشن بشه، سه تا کلمه باید بنویسن. باید بنویسن 1200 رتل عراقی، زیرش باید بنویسن 156 هزار درهم، بعد بنویسن 1200 رتل مدنی، بعد زیرش بنویسن 234 هزار درهم، بعد بنویسن 1200 رتل مکی، بعد زیرش بنویسن 312 هزار درهم. درست شد آقا جان؟ خب دقت بفرمایید، خواهش میکنم. خب حالا ویژگی اول اصل طهارت چی بود؟ ویژگی اول این بود که رتل مدنی و مکی را رد میکنه. یعنی میگه مراد امام از رتل تو روایت رتل مدنی و مکی نیست. چجور؟ دقت بکنید. اگر یه آبی داشته باشیم، حالا عددهایی که گفتم نوشتید، اگر یه آبی ما داشته باشیم کمتر از 1200 رتل مدنی باشه ولی بیشتر از 1200 رتل عراقی باشه، 1200 رتل عراقی 156 هزار درهمه، 1200 رتل مدنی 234 هزار درهمه، اگر شما یه آبی داشتید تو این بین که بیشتر از 1200 رتل عراقیه و کمتر از 1200 رتل مدنیه، مثلا یه آبی دارید معادل با وزن 157 هزار درهم، دقت بفرمایید، شما یه آبی دارید معادل با وزن 157 هزار درهم که بیشتر از 1200 رتل عراقیه و کمتر از 1200 رتل مدنیه، خب درباره این آبه نمیتونی بگی این آب به مجرد ملاقات با نجاست بل اجماع میشه نجس. ولی اگر یه آبی داشتیم که به اندازه 1200 رتل مدنی بود، اگه برخورد با نجاست کرد شک میکنه که نجس میشه یا نه، اصل طهارت جاری میکنید، پس اگر آب به اندازه 1200 رطل مدنی بود میشه کر، جور حرفی نمیشه زد. میفهمی چی دارم میگم؟ چرا؟ چون شما میگید اگر ما یه آبی داشتیم بیشتر از 1200 رطل عراقی بود و کمتر از 1200 رطل مدنی بود، مثلا معادل با وزن 157,000 درهم، اگر این آب برخورد با نجاست کرد نمیتونی بگی که بل اجماع این آب نجسه. چرا؟ چون بلا فاصله کسانی که معتقدن که کر 1200 رطل عراقیه میگن ما قبول نداریم که اگر آبی به اندازه 157,000 درهم بود به مجرد ملاقات با نجاست میشه نجس. متوجه هستی؟ از دوباره من تکرار بکنم، اگر شما یه آبی داشتی، دارم تکرار میکنم، اگر شما یه آبی داشتی بیشتر از 1200 رطل عراقی بود و کمتر از 1200 رطل مدنی بود، مثلا آب معادل با وزن 157,000 درهم بود، درباره این آب نمیتونی بگی این آب در صورت ملاقات با نجاست بل اجماع نجس میشه. متوجه هستی؟ ولی اگر آب به اندازه 1200 رطل مدنی بود ما شک میکنه که نجس میشه یا نمیشه. اصل طهارت میگه نمیشه، پس آب ویژگی کر رو پیدا میکنه، پس اگر آب به اندازه 1200 رطل مدنی بود میشه کر. یه جور حرفی نمیتونی بزنی. چرا؟ چون اگر آب بیشتر از 1200 رطل عراقی باشه و کمتر از 1200 رطل مدنی باشه نمیتونی بگی بل اجماع این آب به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه. متعدد چون مشهور میگن ما ملاک در رتل را رتل عراقی میگیریم، این آب پیش ما کره، به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. خب پس شما نمیتونی وقتی که آب به اندازه 1200 رطل مدنی شد یا به اندازه 1200 رطل مکی شد بگی اگر ایجور آبی برخورد با نجاست کرد من شک میکنم طاهره یا نجسه. متوجه هستی؟ اینجا اصل طهارت جاری میکنم، اصل طهارت که جاری کردم آبی که به اندازه 1200 رطل مدنی هست یا آبی که به اندازه 1200 رطل مکی هست ویژگی کر رو پیدا میکنه، پس کره، ایجور حرفی نمیشه زد. چون مشهور میگن بابا سر 1200 رطل عراقی که شد ما میگیم کره. متوجه هستی؟ بنابراین این اصل طهارت ویژگی اولش اینه که رتل مدنی و مکی را رد میکنه. متوجه هستید؟ یعنی این اصل طهارت دقت بکن میگه استارت کر شدن آب از زمانی است که 1200 رتل عراقیه. متوجه هستید؟ استارت کر شدن این ویژگی اول. نمیدونم تونستم توضیح بدم یا خیر. سوالی دارید؟
نه.
این ویژگی اول دقت بفرمایید. ویژگی دوم اصل طهارت که قرینه سوم بود اینه که این قرینه سوم اثبات رتل عراقی طبق نظر مشهور نمیکنه. چون هر رتل عراقی طبق نظر مشهور چند درهمه؟ 130 درهم. طبق نظر علامه هر رتل عراقی 128 درهم و 4/7 درهمه. خب حالا ویژگی دوم این قرینه سوم اینه که اثبات نمی کنه که مراد امام از رتل عراقی طبق نظر مشهوره، یعنی هر رتلی 130 درهم. چرا؟ دقت بفرمایید چرا. نگاه کنید 4 تا عدد جلوم باید بنویسیم تا این ویژگی دوم روشن بشه. باید بینیسیم 1200 رتل عراقی بر اساس نظر علامه، زیرش باید بنویسیم میشه 154,285 درهم تقریبا. از هم میرسیم؟ بعدش باید بینیسیم 1200 رتل عراقی بر اساس نظر مشهور، زیرش باید بینیسیم 156,000 درهم. بعدش باید بنویسیم 1200 رتل مدنی، زیرش باید برسیم 234,000 درهم، بعدش باید بنویسیم 1200 رطل مکی، زیرش بنویسیم 312,000 درهم. خب رفقایی که صوت گوش میدن این 4 تا چیزی که من گفتم بنویسن. حالا ویژگی دوم، ویژگی دومی بود که این قرینه سوم که اسمش بود اصل تاره، اثبات نمی کنه که منظور رتل عراقی هست بر طبق نظر مشهور. چرا؟ چرا؟ علتش اینه، اگر شما یه آبی را تصور بکنی که این آب بیشتر از 1200 رتل عراقی بر اساس نظر علامه است و کمتر از 1200 رتل عراقی بر اساس نظر مشهوره، یک جور آبی را تصور بکن، مثلا آب 155,000 درهم، این آبی که معادل با وزن 155,000 درهمه بیشتر از 1200 رتل عراقی طبق نظر علامه است و کمتر از می‌فرمایید
1200 رتل
طبق نظر مشهور. خب درباره ایجور آبی که 155,000 درهمه شما نمیتونی بگی که این آب در صورت برخورد با نجاست بل اجماع میشه نجس، متوجه هستی؟ ولی اگر آب به اندازه 1200 رتل عراقی بر اساس نظر مشهور بود، شک میکنی نجس میشه یا نه، از ستاره جاری میکنی؟ پس به این نتیجه میرسیم که اگر آبی به اندازه 1200 رتل عراقی مشهور بود برخورد با نجاست کرد، اصل طهارت میگه طاهره، یعنی ویژگیه، کر رو داره، پس کره. اینجور نمیتونید بگید. چرا؟ چون اگر یه آبی بیشتر از 1200 رتل عراقی علامه بود و کمتر از 1200 رتل عراقی مشهور بود، حق نداری که بگی بل اجماع این آب نجسه. علامه میگه من قبول ندارم که این آب نجسه، این آب در نظر من علامه کره. تو نمیتونی بگی این آب نجسه تا استارت کر بودن آب را از 1200 رتل عراقی بر اساس نظر مشهور بزنید. نمیتونم تونستم بهتون بفهمونم یا نه، متوجه هستید؟ بنابراین انشالله حل شد، انشالله حل شد. رفقایی که صوت گوش میدن با دقت باید بیانات منو بنویسن، در اینی که من دارم درس میگم نگاه به جزوه ها هم بکنن. بنابراین این قرینه سوم رد رتل مدنی و مکی چی؟
میکنه،
ولی رد رتل عراقی علامه نمیکنه. دلیلش هم شبیه همه. خب حالا نتیجه بگیریم، نتیجه اینه در بین این ستا قرینه، قرینه تناسب و قرینه جمع بین روایات و قرینه اصالت و طهارت، تنها قرینه‌ای که رتل مدنی و مکی را رد میکنه و رتل عراقی بر اساس نظر مشهور که هر رتل 130 درهم را اثبات میکنه، قرینه دومه، جمع بین روایات. روشن شد؟ حالا روایت اول نتیجه چی شد؟ روایت ابن ابی عمیر دیگه میخوایم تمامش بکنیم. نتیجه اینه روایت ابن ابی عمیر از حیث سند بلا اشکاله، البته با یه توصیاتی درباره اصحاب اجماع داریم که تو متفرقات من میگم، متوجه هستی؟ خب روایت از حیث سند صحیحه، از حیث دلالت هم این روایت دلالت میکنه بر اینکه کر 1200 رتل عراقیه، اونم عراقی بر اساس نظر مشهور، که نظر مشهور اینه که هر رتلی 130 درهم. روشن شد قشنگ؟ تمام؟ خب حالا میتونید یه اشاره بگید؟
اشاره این که ما قرینه جمع بین روایات دیگه برامون کافیه،
کافیه هست. بله ما بعدا ببینید این درس ما درس روشی هست، ما مسئله یاد نمیدیم که، ما روش یاد میدیم. شما زمانی که برخورد کردی به دو تا روایت متناقض ضابطه میدیم دست، اول اینه که وظیفت اینه که بین ما جمع بکنی، اگه جمع ممکن نشود باید سراغ ترجیح، اگه ترجیح ممکن نشود میری سراغ تغییر، متوجه هستی؟ اینجا جمع کردیم بین روایات را، متوجه هستی؟ حالا پس ما این سه تا قرینه را ذکر کردیم، هر قرینه را تجزیه و تحلیل کردیم. این تمام شد مطلب کلن. حالا میخوایم وارد روایت دوم بشیم. من یه جمع‌بندی میکنم، اینه دیگه ساده است، اگه رفقایی که صوت گوش میدن با دقت گوش بدن انشالله حله. خب حالا جمع‌بندی بکنیم. مرحوم صاحب عربه یه فتوا دار، فتواش میده که آب کر طاهر و مطهره. خب ما فتوای ایشون رو تبدیل به یک سوال کردیم. سوال اینه که آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر. بعد گفتیم 6 مرحله باید طی بکنیم. مرحله اول موضوع شناسی بدوی. گفتیم موضوع تو این سوال آب کره. آب نیاز به توضیح نداره واضحه، ولی برای کر ست معنی متصوره. معنای لغوی گفتیم و تمام شد. معنای عرفی گفتیم نداره. اما معنای شرعی گفتیم درباره معنای شرعی کر 3 دسته روایت داریم. دسته اول روایاتی که میان کر رو برای ما مشخص میکنن بر اساس وزن، ایشو دسته اول. خود این دسته اول روایاتی داره. روایت اول روایت ابن ابی امیه بود که به لطف خدا تمام شد. حالا روایت دوم اول مطلبمون از آن رسیدی؟ روایت دوم روایت محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام. خیلی جالب، توی روایت ما 3 تا بحث داریم. بحث اول نسخه های روایت، بحث دوم سند روایت، بحث سوم دلاله روایت. بریم سراغ نسخه ها. دقت میکنید که نسخه روایت مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایت محمد بن مسلم رو اینجوری نقل کرده. انهو، این ضمیر انهو میخوره به محمد بن علی بن محبوب. انهو عن العباس، عباس اختلافه، مشهور میگن منظور از عباس عباس بن معروفه. حالا تو سند من بررسی میکنم. شیخ طوسی روایت رو اینجوری نقل میکنه. انهو عن العباس عن عبدالله بن المغیره عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی قال محمد بن مسلم. محمد بن مسلم میگه قلتو، به حضرت عرض کردم. قلتو له، به حضرت گفتم. الغدیر فیه ما اون مجتمعون، یه آبگیری هست، آب در جمع شد. تبول فیه دواب، 4 پایان در این آب بول میکنه. و تلق فیه الکلاب، کلب ولوغ میکنه از این آبه، یعنی از این آبه مینوشه. و یغتسل فیه الجنوب. قال حضرت اذا کان قدر کردن لم ینجسه شیء، اگه به اندازه کر باشه نجس نمیکنه اون رو چیزی. این محل بحث ما نیست. بعد حضرت میفهمن که ول کر رو 600 رتلن، کر 600 رتلن. شیخ طوسی در تهذیب روایت اینجوری نقل کرده، آدرسم داره. این ضمیر انهو همونطور که تذکر دادن میخوره به محمد بن علی بن محبوب با توجه به روایات قبل. مرحوم شیخ طوسی در استفسار روایت رو اینجوری نقل کرده. و روا هذا الخبر محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغیره عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. خب متن روایت این تهذیبه دیگه، نمیخوام. سند هم همونه، متوجه هستی؟ بریم سراغ وافی نسخه اوال لعالی. ابن ابی جمهور در اوال لعالی روایت اینجوری نقل کرده. و روا محمد بن مسلم فی صحیح، یعنی روایت رو چه میدونه؟ صحیح هم میدونه. روایت کرده محمد بن مسلم در روایتی انا ابی عبدالله علیه السلام قال الکر 600 رتل، 600 رتل. مرحوم فیض در وافی روایت رو اینجوری نقل کرده. ابن محبوب عن العباس عن ابن المغیره عن الخراز، نسخه وافی خرازه، من حالا یه تحقیق دارم اینجا میگم. عن محمد، یعنی محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، نسخش این تهذیبه، یعنی حضرت میفرماد که کر چند رتله؟ 600 رتل. از من میرسید الان امام تو این روایت محمد ابن مسلمه کر رو برامون مشخص کرده بر اساس وزن. دقت میکنید؟ خب
وافی مرحوم فیض مرحوم فیض از هم کتب عربه گرفته دیگه، یعنی از
شعر کافی هست، وافی متوجه هست
من کتب عربه شعر کافی هست،
کافی از کتب عربه هست دیگه،
نه شعر همه چند تا
نه، حالا اگر ممکنم باشه بیشتر شعر کافی هست. خب حالا نسخه وافی من یه توجه نوشتم، تو نسخه وافی اومده خراس، در اکثر کتب رجال و کتب حدیث آمده خزاز، خزاز ابراهیم ابن عثمان، کنیش ابو ایوب، لقبش خزازه. من آدرس دادم فهرست شیخ طوسی رجال علامه من لایحضر منتقى الجمان منهج المقال نقد الرجال تفرشی مجموع الرجال قحطایی جامع الرواة اردبیلی مهراج بهرانی فارق بصری وسائل الشیعه رجال مرحوم بحر العلوم منتهى المقال عدة الرجال مرحوم سید اعرج مستدرک محدث نوری و رجال برقی. از تو جزوام حدود 20 آدرس دیگه هم دادم، تو این آدرس ها ضبط شده خزاز، نه توی وافی ضبط شده خراز، ولی تو این کتاب رجالی آمده اینم نسخه وافی
خزاز هم ابو ایوب میشه دیگه.
بله بله همونه ابو ایوب، بله ابو ایوب خزاز، خزاز لقبش. خب اینم نسخه وافی، اما نسخه وسائل شیعه اینه و به اسنادی، یعنی شیخ طوسی با سند خودش از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه، او از عباس یعنی ابن معروف، صاحب وسائل مراد از عباس رو گرفته، عباس ابن معروف از امیر سی عباس نقل میکنه از عبدالله ابن مغیره، او از ابو ایوب، او از محمد ابن مسلم، او از امام صادق علیه السلام، فی حدیثن در یک حدیثی دیگه سال و سال همه حدیث رو نیاورده، قال و الکر و ست و معت رتره از هم میرسید. در هدایت الامه مرحوم صاحب وسائل روایت رو اینجوری نقل کرده و قال علیه السلام الکر و ست و معت رتره، این نسخه های مختلف این روایت دو بود
دیگه سند روایت
نیاورده، به صورت مرسل نقل کرده، تمام سندها رو حذف کرده. عرضم رسیدی؟ این بحث اول درباره سندهای نسخه‌های مختلف این روایت، بحث دوم درباره سند، بحث سوم درباره دلالت که فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. البته توی وافی از تهذیب شیخ هم زیاد نقل میکنه، حالا آیا شرح بر کتب عربه است؟ من نگاه میکنم همین شرح. و صلی الله علی محمد و آله